و مشکلاتی که کشور داره بر عهده مجلسه که کمتر دیده میشه. ببینید، مجلس ریلگزار دولت هاست، یعنی مجلس قوانینی مصوب میکنه که دولت باید در چهارچوب اون قوانین حرکت کنه. دولت ها باید روی این ریلی که مجلس گذاشته برای اونها حرکت کنه. اگر مجلس ریل رو اشتباه گذاشته باشه، یعنی قانونگذاری رو اشتباه انجام داده باشه که بخشی از مشکلات کشور به عهده مجلسه. ما تو برنامه قبل اشاره کردیم که مجلس برای مشکل بازار واحدهای تولیدی، چه بازار داخلی چه بازار خارجی، برنامه جدی نداره. حتی در برنامه ششم توسعه بحث واردات رو خیلی قوی دیده، عددش رو خیلی بالا دیده، افق 1452 میلیارد دلار واردات در نظر گرفته که عدد بالایی هست. اگر مجلس این ریلگذاری رو اشتباه بذاره که بالاخره در برخی از مشکلات کشور سهیمه، اگر این ریلگذاری قوانین مقررات در جهت اقتصاد مقاومتی نباشه، خب مشکلات در واقع مجلس هم سهیمه. ممکنه مجلس ریلگذاری خوب انجام داده باشه، یه قانونی رو خوب مصوب کرده، اما دولت اون قانون رو انجام نده، به اصطلاح دولت از ریلی که مجلس گذاشته خارج بشه. به عنوان مثال یه مثالی بزنیم. اول انقلاب، در واقع وقتی که مجلس اول ما شکل گرفت، بنی صدر به عنوان رئیس جمهور اول ما انتخاب شد. خب بنی صدر می‌خواست یک نخست وزیری رو انتخاب بکنه که وابسته باشه به خودش و ضعیف باشه و بتونه اونو منصوب کنه که گوش به حرفش باشه، اما مجلس اجازه نداد و در نهایت شهید رجایی از در واقع این مجلس اول بیرون اومد. وقتی خطاها و موضع‌گیری‌های بنی صدر خیلی زیاد شد و در حال صدمه زدن به انقلاب بود و کامل از ریل انقلاب و ریلی که در واقع حضرت امام ترسیم کرده بود خارج شد، مجلس ورود کرد و با این که بنی صدر اولین رئیس جمهور ما بود بعد از انقلاب و عزلش برای کشور خیلی هزینه داشت و وجهه خوبی برای انقلاب نداشت، اما مجلس در واقع قاطعانه اومد و این اقدام انقلابی رو انجام داد. چی میخوام بگم؟ یکی از شؤون اصلی مجلس بعد نظارتی مجلسه که باید نظارت کنه که دولت در ریل اصلی خودش قرار بگیره. اگر دولت ها از این ریل برگشتن، مجلس یک ابزارهایی داره مثل ابزار استیزاه که میتونه وزرا رو استیزاه کنه و حتی میتونه کل دولت رو در واقع استیزاه کنه. این ابزاریه که مجلس داره برای نظارت. ببینید یه مثال دیگه عرض کنم خدمتتون. سال گذشته دانشجویان با رهبر انقلاب دیدار کردن، دیدار ماه رمضانشون. اونجا دانشجوها از واردات هواپیما از کشوری مثل فرانسه و کشوری مثل آمریکا که دشمنان ما هستن انتقاد در واقع جدی داشتن. حضرت آقا اونجا نکاتی رو گفت، من برای اینکه بحثی پیش نیاد در واقع این عبارتی که ایشون فرمودن رو آوردم که ایشون میفرمان رهبری نمیتونه تو همه تصمیم گیری های موردی دستگاه های گوناگون مدام وارد بشه و در واقع دستور بده. این نمیشه، نه قانون این اجازه رو میده نه منطق. بعد ایشون میفرمان که دستگاه ها مسئولینی دارن، اگر چنانچه یک مسئولی در یک موردی اشتباهی دارد، غلطی انجام میدهد، خب وظیفه مجلس است و باید استیضاح کنه. مجلس تو خیلی از مسائل ما متاسفانه ورود نداره. چرا مجلس به بحث خرید هواپیما در واقع ورودی نداشت؟ اینها مواردیه که در بعد نظارتی مجلس وجود داره و باید به اون ورود داشته باشه.
ممنونم از شمای مهندس عبدالی عزیز، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. یه رفت و برگشت کوتاهی با اتاق فرمان داشته باشیم. بخش دوم در خدمت شما هستیم.
ما معتقدیم اون چیزی که علاج مشکلات کشور است در درون کشور است، در درون وجود من و شماست. ما این که میتوانیم اقدام بکنیم، بلد باشیم که چه کار بکنیم و بفهمیم که راه درست کدامه و با جرأت و دلیری اون کار رو انجام بدیم، اون وقت مشکلات کشور بلا شک حل خواهد شد. یک گام بزرگ و بلند همین اقتصاد مقاومتی است. البته از روزی که این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام شده است و ذکر اون مکرر گفته شده است، مسئولین مختلف، دولتی‌ها، مجلس محترم، دستگاه‌های مختلف، مسئولان و گوناگون در مقام حمایت و ستایش از این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برآمدن، مکرر گفته شده. لکن بنده تجربه‌ام به من میگوید که ستایش کافی نیست، حرکت لازمه، تعریف کردن کافی نیست. بله، افرادی میان مینشینن خصوصی عمومی در منبرهای عمومی یا در جلسات خصوصی از مزایای این اقتصاد مقاومتی مطالبی رو بیان میکنن و همش هم درسته، غالبا یعنی درسته، اما خب باید اقدام کرد، عمل کرد. اون چه که در مجلس محترم انجام گرفته است که منم قبلا گزارشش را داشتم، امروزم رئیس محترم مجلس بیان کردن، مشکور است. دولتی ها هم فعالیت هایی کردن، منتها باید قدم به قدم دنبال بشود، هم در زمینه تقنین هم در زمینه نظارت. در زمینه تقنین فراهم آوردن قوانین مناسب یا حذف کردن قوانین مزاحم، که این کار دوم از کار اول اهمیتش کمتر نیست. بعضی از قوانین حقیقتا مزاحمند یا معارضند، حذف قوانین معارض و تصویب قوانینی که کمک کند به بخش‌های گوناگون اقتصاد مقاومتی یکی از کارهای مهم است. در زمینه نظارت هم، نظارت بر عملکرد دولت که مجری این حرکت بزرگ و ورود در این میدان، این نظارت هم به عهده مجلس. البته در مورد تقنین دولت محترم باید لوایح مناسب را بیارد. مجلس نمیتوانه متکی باشد به طرح‌ها صرفا، باید لایحه بیارن. هیچ جای دیگری، همین را هم من عرض بکنم و کنم که هیچ جای دیگری نمیتوانه به جای مجلس در زمینه تصویب قوانین در مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی و امثال اون دخالت بکنه. مجلس است که بایستی قانون رو تصویب کند، تشخیص بدهد و اون چرا که لازمه تصویب کنه یا قانون رو حذف کند و از دور خارج کنه.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
خیلی متشکرم. بخش دوم گفتگویمون رو در خدمت های مهندس عبدالی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی هستیم. در بخش اول راجع به شأن نظارتی مجلس صحبت کردیم و اینکه مجلس با این شأن میتونه دولت ها را در ریل درست و صحیح قرار بده و اونها رو به سمت هدفی که ترسیم شده برای اقتصاد پویا و اقتصاد عالی، اونها رو به اون سمت سوق بده. راجع به موضوع صحبت کردیم و ادامه موضوع رو می‌خوایم داشته باشیم با آقای مهندس عبدالی عزیز، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. که آقای مهندس، خواهش می‌کنم بفرمایید صحبتاتون رو.
عرض کردیم که یکی از شؤون مجلس شأن نظارتی اون هست که بر دولت‌ها نظارت می‌کنه. یکی از مشکلاتی که ما هم داریم در عرصه تولید، عمدتاً در عرصه صنعت که ستون اصلی اقتصاد مقاومتی ماست، اینه که بازار مصرف برای محصولات تولیدی کشور خیلی کمه، چه بازار داخلی چه بازار خارجی. خب اگر ما اومدیم در این وضعیتی که اوضاع تولید ما به این نحو هست، شرکت‌های مثل هپکو، آذراب، شرکت‌های خیلی خوب ما در آستانه ورشکستگی هستند، بخوا یکی از دلایل اصلیش نبود بازاره، بعد ما بیایم بازار کشورمون رو در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بدیم. مثلا شرکت‌های خوبی ما تو عرصه نفت و گاز داریم، قرارگاه خاتم و شرکت‌های ایرانی دیگه، بعد بیایم بهترین میدان گازی در واقع و بزرگترین میدان گازی دنیا مثل میدان آزادگان رو در اختیار توتال فرانسه قرار بدیم. حالا نمی‌خوام بگم چه خصومت‌های فرانسه در طول تحریم‌ها و در مذاکرات با ما انجام داد. خب بعد توتالی که ما میدان نفتی رو بهش دادیم، یه روز میدان رو بهش میدیم، امروز بیاد دبه کنه و بگه من منتظر تصمیم ترامپ هم، اگر ترامپ اجازه نده من برمیگردم و از ایران خارج میشم. یعنی حدود یکی دو سال حداقل میدان نفتی ما رو معطل خودش کرده، بعد در واقع بگه من خارج بشم. خب اینجا وظیفه نظارتی مجلس چیه؟ مجلس نباید ورودی پیدا بکنه؟ چرا مجلس در بحث قراردادهای نفتی ورود جدی نداره و نهایتا با یک توضیح در واقع اجمالی عقب نشینی میکنه؟ خب این در واقع شأن نظارتی مجلس رو زیر سوال میبره. آیا نظارتی مجلس در بعد خرید کالای خارجی و واگذاری پروژه ها به شرکت های خارجی داره؟ چقدر سازمان های بخصوص سازمان های بزرگ، شرکت نفت و جاهای دیگه قطعات و محصولاتشون رو از در واقع خارج از کشور تامین میکنن؟ آیا اینجا مجلس نظارتی در واقع داره؟ اینکه رهبر انقلاب اول سال اعلام کرد که واردات کالایی که مشابه داخلی داره باید حرام شرعی و حرام قانونی در نظر گرفته بشه. چرا مجلس تا حالا بعد از 7-8 ماه که از سال میگذره ورودی تو این قضیه نداره، ممنوعیت واردات رو در واقع پیگیری نمیکنه اونجوری که باید و شاید؟ بلافاصله تو ماه اول و دوم سال باید این اتفاق میافتاد که تولید ملی رو نجات بدیم، کارخونه های داخلی رو نجات بدیم، کارگران داخلی رو از بیکاری بتونیم نجات بدیم با جلوگیری از واردات. خیلی از کشورهای دنیا الان دارن این کارو میکنن. یا یک موضوع دیگه که الان متاسفانه گریبان مجلس ما رو گرفته، بحث مسائل حاشیه‌ایه که جای تصمیم گیری در خصوص تولید ملی و اقتصاد ملی رو گرفته. آیا مشکل مملکت ما کنسرت و در واقع حضور زنان در ورزشگاه الان مشکل اصلی کشوره؟ نمایندگان محترم مجلس باید به این مسائل ورود کنن یا بحث تولید، به بحث اقتصاد، به بحث تعطیلی کارخونجات ما؟ چرا در مقابل تحریم‌های پی در پی مجلس آمریکا ما عمل متقابل و موضع انقلابی نداریم؟ ببینید من یه مثال بزنم از موضع انقلابی. ترامپ تو این سخنرانی آخرش که به بحث برجام در واقع ورود کرد، میخواست سپاه رو جزو سازمان‌های تروریستی اعلام کنه. فرمانده سپاه اومد یه هشدار داد که اگر آمریکا ما رو تروریستی اعلام کنه، ما هم ارتش آمریکا رو به عنوان داعش منطقه میشناسیم و با اون برخورد میکنیم. ترامپ عقب نشینی کرد، سپاه رو در واقع سازمان تروریستی اعلام نکرد و نهایتاً به یک تحریمی در این زمینه بسنده کرد. من عرضمو با یک جمله میخوام تموم کنم. ما مجلس انقلابی میخوایم. تو عراق، کردستان عراق رو چرا سه سفر سردار سلیمانی میره حل میشه؟ جواب اینه، چون اقدام انقلابی میکنه، چون انقلابی به قضیه نگاه میکنه. به تعبیر آقا هر جا ما انقلابی عمل کردیم موفق شدیم. ما مجلس انقلابی میخوایم، چه در بعد قانونگذاری، چه در بعد نظارتی، چه برخورد با مفاسد اقتصادی. آیا مجلس ما نمیتونه حریف بانک ها بشه که این همه مشکل برای تولید ما به وجود آوردن؟ آیا مجلس ما نمیتونه مشکل بازار رو حل کنه؟ قوانینی که دست و پای تولید رو بسته، اینا نیاز به اقدام انقلابی داره که انشالله مجلس بیاد و اینها رو برطرف کنه.
خیلی متشکرم از شما مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. در برنامه امروز هم در خدمت شما بودیم و نکات ارزشمندی از حضرت عالی شنیدیم. با شما خداحافظی میکنم.
از همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی خداحافظی میکنم.
از شما شنوندگان عزیزم که با ما همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه باشید.
دوستان، این بود بخش دوم گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی و مهندس عبدالی که به اتفاق شنیدیم. بله، امروز در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلف به نقش حمایتی مجلس شورای اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختیم. خداوند مهربان یار و نگهدارت.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
با هم میخوانی
شانه به شانه، چه عاشقانه
مانی تو جاودان ایران.
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
آرزو میکنم که لحظات شبانگاهی غرق در آرامش و یاد خداوندی همراه شما عزیزان باشه. تشکر میکنم از همراهی تک تک شما خوبان و ایرانیان ارجمند با شبکه رادیویی خودتون، صدای فضیلت و فطرت، امواج رادیویی معارف. توفیق دارم که ساعت 20:43 دقیقه رو از پخش رادیو معارف حضورتون اعلام کنم.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو که بزرگی و حکیمی و دانا. سلام به شما دوستان عزیز شنونده، با موضوع سخاوتمندی در خدمت شما هستیم.
در بین اطرافیانتون کسی رو میشناسید که حالا مشهور به سخاوت و بخشش باشه؟
بله خیلی اطرافیم خیلی هستش، همشون چیز با ارزش، یعنی خودم از این الگو گرفتم.
الحمدلله بله زیاد هستن، کسانی که مشهور هستن، کسانی بودن که و هستن هنوز، اگر در فامیل در بین دوستان مشکلی پیش بیاد امید دارن که برن در خونه فلانی باهی صحبت کنن، اون روشونو پس نمیزنه و کمکشون میکنه.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد حسن الهی فر.
هر کس بخواد بفهمه ایمانش خالصه، ببینه دست دهنده داره به مؤمن یا نداره. نمیتونیم بگیم که من مسجد میرم میام مؤمنم، نه، کجا معلومه؟ مسجد رفتن نشونه میده شما مؤمنی؟ وقتی دست تو جیبت کردی، اونجایی که جاشه خیر رسوندی، اونجا معلوم میشه. کسی که بخشنده است تو معصیت، این فرد حمال سخط خداست، داره سخط خدا رو به خودش میبره و غضبه. و هو ابخل الناس، بخیلترین آدمه، با اینکه مردم بهش میگن سخی. یه امضا میکنه میگه آقا برو تو انبار اینقدر چیزا رو بردار، ارث بهت رسیده، ولی به خودش که میرسه یه دونه هزار تومانی رو سختش. کمترین چیزی که بین مردم پخش شده یقینه، یقین به این که خدا به من برمیگردونه خیلی با ارزشه. اینو به هر کس نمیدن. مشاهده میکنیم که بعضی ها خیلی زندگی های راحتی دارن، بچه های خوبی دارن، آرامش دارن و همه چیز هست توشون. خب یه زندگی هایی را میبینیم کنارش چقدر مشقت دارن میکشن. یه خورده دقیق بشه میبینیم این صفات تو اون خونه اولی هست، سفره دارن. ببین ما سفره دار باشیم، مثلا آدم برای امام حسین راحت خرج میکنه، الان طرف میبینه خم سختشه ولی برای امام حسین خرج میکنه. اینه ایراد نگیر، این کم کم میاد خمسش هم میده. سوء ظن به خدا نمیذاره شما سخاوتمند بشید.
چیکار کنیم روحیه بخشش و سخاوت در ما تقویت بشه؟
هر کی که ایمانش قوی تر باشه، روز به روز ایمانمون بیشتر بشه، خب بالاخره از این اعمال خوب آدم بیشتر خوشش میاد، بهتر انجام میده. ولی خب دیگه حالا شاید یکیش اینه که مثلا بزرگترا پیش قدم بشن، این مثلا اعمالو نشون بدن به بقیه، مثلا ما این کارو کردیم نتیجهش این بود، تا کوچیکتران یاد بگیرن و این از بچگی بالاخره ارگو بشه تو خانواده.
همیشه به این فکر باشیم که انسان همیشه نیازمند، یعنی این که الان ما الحمدلله شاید وسع مالی خوب داشته باشیم، آرامشی داشته باشیم، این همیشگی نیست، دنیا بالا و پایین داره. به این فکر بیفتیم که اگر امروزی که الحمدلله ما وسع مالی داریم، آرامش داریم، به داد کسانی برسیم که گرفتار هستند و سخاوتمند زندگی کنیم، امید داریم روزی که خودمون خدای نکرده به گرفتاری بخوریم، درهای رحمت الهی باز بشه و ما رو مورد رحمت خودش قرار بده.
رسول خدا لقمه تو دهانشو میذاشتن، حضرت میفرمودن من امید ندارم لقمه دومم هم وردارم، پس امروز خراب نکن، امروز خوب ببخش، خوب عبادت کن، خوب رسیدگی کن، خوب اخلاق نشون بده، امروز شاداب باش.
به خواست خدا یه دختر بیشتر ندارم، ولی هر وقت صحبت از دست دلبازی و اینا میشه، اجازه میدم که جایی که قرار کمکی بشه یا قرار نزدیک توضیح بکنم با دست دخترم این کار انجام بشه، هم به خاطر بُعد تربیتیش، همینن که به قول معروف گفتنی میگم که من میخوام از شما کمک بگیرم. و یه آیه رو که همیشه برای دخترم مد نظر قرار میدم، میگم از شیطانو یعید و کمول فقر، هر جایی که میترسه از اینکه چیزی رو به کسی کمک بکنه میگم این حرف شیطونه، دیگه این حرفو نزن. یا هر جایی که یه دفعه به خواست خدا چیزی بهمون میرسه بهش میگم این نتیجه یا اون کاریه یا اون چیزیه که تو به مثلا دوستت یا به همسایه دادی، بعد احساس خوبی داره.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
ما همه روزی خور امیرالمؤمنینیم، در روایت داره هر جا غذایی هست، سفره‌ای هست، کافر و غیر کافر میخوره از امیرالمؤمنینه. خب امیرالمؤمنین کم نمیذاره و دوست داره سفره دار باشید، دوست داره ما سفره بذاریم. من به عزیزان شنونده میگم برای دفع بلاهاتون، مشکلاتتون، حتی تربیت بچهاتون، حتی تعالی روح و تزکیه نفستون، سفره دار باشید، سفره بندازید، فامیلا رو دعوت کنید و این دعوت کردن و این غذا خوردن که حضرت فرمود غذا خوردن طعام جسمه ولی غذا دادن اطعام طعام روح شماست، این بالاترین تربیته.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند سخاوت محبت آور است و زینت اخلاق است. تا یه فرصت دیگه، خداوند خوبی ها یار و نگهدارتون.
خب دوستان خوبم، کلام امام رو تا لحظات دیگه تقدیم شما عزیزان میکنیم. ساعت 21 هم خبرها رو به اتفاق میشنویم.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
این که در روایات هست که بنی الاسلام علی خمس، این ولایت کلی امامت نیست، اون امامتی که هیچ عملی مقبول نیست، قبول نمیشد الا به اعتقاد به امامت، اون معناش این حکومت نیست. خب ما بسیاری از ائمه‌مون حکومت نداشتن، ما الان معتقدیم که حضرت امیر در یک برهه از زمان به حکومت رسید، حضرت امام حسن هم یه مدت بسیار بسیار کمی به حکومت رسید، باقی ائمه حکومت نداشتن. اون که خدای تبارک و تعالی جعل کرد و دنبالشم برای ائمه هدا جعل شده است، حکومت هست، لکن نگذاشتن که این حکومت ثمر پیدا بکند. بنابراین حکومت را خدا جعل کرده است برای حضرت امیر سلام الله علیه، و این حکومت یعنی سیاست، یعنی عجینه با سیاست. از اعوجاج هایی که پیدا شده است مع الاسف این است که یعنی اعوجاج زیاد پیدا شده، اما از بزرگترینش این است که دست هایی از زمان سابق، از زمان خلفای اموی و خلفای عباسی، از اون زمان دست هایی پیدا شده است که بگن که دین علاحده است مسائل است و سیاست علاحده است حکومت است. هرچه طرف پایین آمده است این قوت گرفته است. تا وقتی بازیگرهای دنیا که دیدند باید دین را یک چیز تعبدی قرار داد، این بازیگرها آمدند و این طور کردند که به ماها هم باورمون آمده بود که دین چه کار دارد به سیاست، سیاست مال امپراتورها. این معناش این است که تخطئه کنیم خدا را و رسول خدا را و امیرالمومنین را، برای اینکه حکومت سیاست، حکومت که دعا خوندن نیست، حکومت که نماز نی، حکومت روزه نی، حکومت حکومت عدل اسباب این میشه که اینها اقامه بشه. اما خود حکومت یه دستگاه سیاسی است. اون که میگه دین از سیاست جداست، تکذیب خدا را کرده است، تکذیب رسول خدا را کرده است، تکذیب ائمه خدا را کرده است. و این که اینقدر صدای قدیر بلند شده است و اینقدر برای قدیر ارج قائل شدن و ارج هم دارد، برای این است که با اقامه ولایت، یعنی با رسیدن حکومت به دست صاحب حق، همه این مسائل حل میشه، همه انحرافات از بین میرد. اگر حکومت عدل بپاشد، اگر گذاشته بودند که حضرت امیر سلام الله علیه حکومتی را که میخواهد بپا کند، تمام انحرافات از بین میرد و محیط یک محیط صحیح و سالم میشد که اون وقت مجال برای همه اشخاص که دارای افکار هستند، عرفا که دارای افکار هستند، حکما که دارای افکار هستند، فقها، همه برای اونها مجال هم پیدا بشه. از این جهت اسلام بنی علی خمس نه معناش این است که ولایت در ارزینه، ولایت اصلش مسئله حکومت، حکومت هم اینطوریست، حکومت حتی از فروع هم نیست. اون چیزی که برای ائمه ما قبل از قدیر و قبل از همه چیزها بوده است، اون یه مقامی است که مقام ولایت کلی است، که اون امامت است که در روایت هست که حسن و حسین امامان قام و قعده. وقتی قعده که امام نیست، امام بنای حکومت نیست، اون یه امام دیگری است، اون مسئله دیگری است. اون مسئله است که اگر او را کسی قبول نداشته باشد، اگر اون ولایت کلی را قبول نداشته باشد، اگر تمام نمازها را مطابق با همین قواعد اسلامی شیعه هم به جا بیارد، باطل است. این غیر حکومت است. اون در عرض اینا نیست، اون از اصول مذهب است. اونیست که اعتقاد به او لازم است و از اصول مذهب است. و انحرافی که پیدا شده است، علاوه بر همه انحرافاتی که همین انحراف است که ما باور کردیم که سیاست به ما شرف دارد.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه‌اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شهدای حرم، شهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حالا با عناصر فتنه‌گر خبیث دشمن اهل بیت و دشمن مردم شیعه باید در شهرهای ایران می‌جنگیدیم.
همراهی هنرمندانه با دلاور مردان دفاع از حریم امامت و ولایت،
نخستین رزم واری ملی مدافعان حرم در بخش های
دیداری،
شنیداری،
موسیقی، سرود و نغمات آیین،
فضای مجازی،
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری
و بخش